أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ذرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ذلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه در اون میقات فیوزات فراوانی نصیب اون حضرت شد، مجلای فیض خاص الهی شد، به برکت تجلی خدا برای اون حضرت کوه هم مجلای فیض قرار گرفت و متلاشی شد و مانند اون. تورات هم در همون اربعین نصیب موسی کلیم شد و خداوند هم گزارش داد به این که این توده بنی اسرائیل که تحت خلافت وجود مبارک هارون اداره می شدن مورد آزمون قرار گرفتن، سامری اونها را گمراه کرد، اینها از توحید فاصله گرفتن. با این اطلاع وجود مبارک موسی کلیم برگشت در حالی که هم غضبناک بود هم متاسف و محزون و غمگین. غضبناک بود برای شرک مردم، محزون بود برای از دست دادن توحید مردم. با این وضع حرکت کرد، به دامنه کوه طور آمد، یک برخوردی با توده مردم داشت، یک برخوردی با وجود مبارک هارون سلام الله علیه داشت، یک برخورد حاد و تندی با سامری داشت، یک جریانی هم با گوساله او داشت که اینها را ذات اقدس الهی یکی پس از دیگری نقل میکنه. هنوز هم در حال غضب است. اونجا که در بحث دیروز اشاره شده فلما سکت عن موسی الغضب، اون جریان حوادث بعد از سکوت غضب علاهده است، که وقتی غضب ساکت شد و نساکن، حضرت الواحی را که آورده بود گرفت و به مردم ابلاغ کرد. ولی قبل از این که اون غضب ساکت بشود، غضب ناطق بود، این کارها را با صراحت و صلابت انجام داد، با مردم احتجاج کرد، با وجود مبارک هارون یک تندی کرد، با سامری بر اساس اشداء علی الکفار رفتار کرد. همه اینها را قرآن کریم تبیین کرد، منتها هنوز در حال غضب است. اما بعد از غضب چیکار کرد؟ اون را در سوره مبارکه اعراف اشاره کردن، آیه 154 که ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمة للذین هم لربهم یرحمون. پس بحث در دو مقام خواهد بود، یک مقام قبل از سکوت غضب، یک مقام بعد از سکوت غضب. حوادثی که قبل از سکوت غضب بود بر اساس رحما و بینهم و اشداء علی الکفار عمل شده است، و حوادثی که بعد از سکوت غضب بود گرفتن اون الواح و تبیین و تفسیر الواح و امثال ذالک است. اما در این مقام فرمود به این که خدای سبحان و اعلام شد که به وسیله سامری اینها گمراه شدند. آیه 85 سوره مبارکه طه که امروز قرائت شد این بود: فإنا قد فتنا قومك، ما آزمودیم. بشر در دنیا باید امتحان بشه، حالا یا به مسائل مالی یا مسائل علمی یا مسائل اخلاقی، بالاخره باید امتحان بشه تا کمالش روشن بشه. فرجع موسی الی قومه، بعد از اینکه خدای سبحان فرمود و اذل لهم السامری، این برای شرک مردم عصبانی بود، برای از دست دادن توحید متاسف و غمگین، غضبان اسف. بعد وقتی که آمد استدلال کرد با مردم، چندین مطلب را در میان گذاشت که بخش از اینها در نوبت دیروز گذاشت. بخش دیگرش این است که این که فرمود علم یعیدکم ربکم وعدا حسنا، بعد فرمود افتحال علیکم العهد، این طولانی عهد مصادیقی دارد که یکی از اونها این است که شما تازگی این معجزه جهانی را دیدید، به تازگی از دریا بیرون آمدی که دریا برای شما جاده خوش شد، این کرامت الهی، این عهد الهی بود، تازه از این معجزه بیرون آمدید، مگر این طول کشیده، این عنایت الهی را، این اعجاز الهی را، این لطف خاص الهی را تازه دیدید، خیلی طول نکشیده، شما از این خدا که بر دریا مسلط است عدول کردید، به گوساله رسیدید که لا یضر ولا ینفع. یکی از مصادیق افتحال علیکم العهد همین جریان میتواند باشه. افتحال علیکم العهد ام اردتم ان یهل علیکم غضب من ربکم. هیچ کس نمیخواهد مورد غضب خدا قرار بگیرد، ولی وقتی مقدمات اختیاری را انجام میدهد، این به منزله آن است که خود انسان با دست خود آتش را افروخته کند. این که فرمود که به ما قدمت ایدیکم، همین است دیگر، گرچه کسی نمیخواهد به جهنم برود، ولی وقتی عمدن معصیت را انتخاب میکند، با سوء اختیار خودش، مثل این که خودش خواست است به عذاب الهی گرفتار بشود. لذا فرمود ام اردتم ان یهل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، پیمانی که من با شما بستم، تعهد کردم که بعد از اربعین برمیگردم، خلف وعده کردید. جناب فخر رازی نقل میکند که بعضی ها گفتن این بهانه ای که گرفتن، گفتن به این که چون بعد از 20 روز نیامده، این 20 روز را 40 روز حساب کردن، گفتن 20 شب است، 20 روز است، این 40 شب است و نیامده، یا 40 شبان و روز است مجموع. ایشون از بعضی ها نقل میکند که این بهانه رکیک است. یه مطلب. بعد دوباره از قول دیگران نقل میکند که خب چطور همین گروه خدا را قبول کردن، طولی نکشید که ثم کفروا، به دنبال گوساله را افتادن. همین گروه طولی نکشید که وجود مبارک موسی کلیم آمد، توبه کردن، ثم آمنوا. همین فخر رازی در همون صفحه از بعضی نقل بکند قوم بل، بله ها نیست، بل جمع ابله، قوم بل همینن. خب اگه اینها بل هن، چطور اونجا اون توجیه میشه رکیک، اینجا میشه بل؟ بالاخره قوم بل را، قوم ابله را میشود فریب داد. روزی برای مردم گذشت که نتوانستن این جنازه را دفن کنند. در جریان هابیل و قابیل، وقتی قابیل اون برادرش کشت، متحیر بود که این جسد بیروح رو چه کنه، که به اصل له و غراب نجب حسوف الارزه لیوریه و کیفه یواری سوعت اخی. اگر این کلاغ آمد و اگر این خاکها رو کنار برد و اگر چیزی را درون خاک گذاشت و اگر خاکها رو روی این شی ریخت، با همه این شده معلم قابیل که او بفهمه جسد و بازیر خاک برد، معلوم میشه بشر اولی اینقدر اهل افت و جهل و سادگی بود. کم کم وقتی یه دی در یه فرازی هم بگونن که اصلا حق درس خوندن نداشته باشن، همین است. در عهد کهن یا کهنه که کار دست فرعون ها و نمرود ها بود، کسی حق درس خوندن نداشت، فقط یک گروه مخصوصی میتوانستن باسواد بشن. خب اینا همینجور در میان دیگر. اگر چونچه اون توجیه رکیک است، این حرف هم خیلی عمیق نیست. خب چگونه شما میپذیرید که یه آمنو ثم کافرو ثم آمنو در مدت کوتاهی موحد شدن، بعد بت‌پرست شدن، بعد برگشتن متموحد شدن، این چگونه اینا رو میپذیرید؟ خب بعد فرمود به این که اینا که پاسخ دادن، گفتن به این که ما مقصر نبودیم، یه عده ما رو فریب دادن. ما اخلفنا موعده که به ملکنا، لکه این دسیسه بود، طلاهایی که ما داشتیم، طلاهایی که سامری داشتن، گفتن باید بیاندازید دور، گرفتن مال طاغوتی ها مثلا برای شما حلال نیست. به هر وسیله بود این طلاها را از ما گرفتن، طلاها خودشم گرفتن، در جایی رو کوره گداختن، این طلاها رو به صورت یک مجسمه گوساله در آوردن. خود این سامری هم بگفتن از قبیله گوساله پرست و گاو پرست. این پرستش گاو بی سابقه نبود در اون سرزمین. فاخرج لهم، این فاخرج را برخی ها خواستن بگوین کلام خداست، نه اینکه اونها التفات کردن در جواب گفتن به این که ما برای ما این کار نکرده، فاخرج لنا نگفتن، گفتن فاخرج لهم. چون اینها جواب دادن گفتن ما اخلفنا موعده که به ملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فخذفناها فقذفناها فکذالک القسامری فاخرج لهم. یعنی اینا که به موسی کریم سلام الله علیه داشتن پاسخ میدادن، گفتن سامری برای اونها موسی را درست کرده، نه برای ما. ظاهرش این است که باید بگوید فاخرج لنا، متکلم معنی غیر باشد. ولی اگر گفته بشه فاخرج لهم، این قصه رو ذات اقدس اله دارد ادامه داد که خداوند این کار میفرماد، که خداوند میفرماد به این که سامری برای اونها یک گوساله که جسد بود، یعنی جسد گوساله بدون روح و بانگی داشت، این شاید روشنتر باشه دیگه سخن از این که چرا اونها ضمیر متکلم معلقه رو بردن بعد اینجا ضمیر مغایب آوردن، این سوال مطرح نشه.
این هستش که اینا کافر نشدن، چون 2000 نفر
بله این برای بحث دیروز بود که لحام رو خود اینها گفتن به توده بت پرستا برگشت. اون چیزی در بحث دیروز گذشتیم بود که اینهایی که قبول نکردن بت پرستی موسی پرستی را به موسی کلیم عرض کردن که ما این کار را نکردیم و سامری این کار را کرده و برای اونها یعنی برای گروه خاصی که بت پرست شدن اخراج کردن. این بحث دیروز بود. اما این اونچه که امروز مطرح است این است که این فاخرج لهم کلام این قالو نباشه، کلام ذات اقدس اله باشه، به دلیل این جمله آیه بعد که افلا یرون الا یرجع الیهم با کمک او فاخرج. مثلا خدا بفرماید که برای این بنی اسرائیل اجلن جسدن له خوار، این جسدن را آوردن برای همان است که در سوره مبارکه صاد در جریان آزمون داوود و سلیمان اونجا فرمود که آیه 34 سوره مبارکه صاد این است که ولقد فتنا سلیمان و القینا على کرسیه جسدا ثم اناب، یک لاشه ای را که بیروح بود، از این لاشه بیروح به جسد یاد شده است نه یک انسان یا حیوان زنده ای. اینجا هم هر جا قرآن کریم سخن از اجل سامری است این کلمه جسد را به دنبالش ذکر میکند تا روشن بشه که سامری حیوانی را زنده نکرده است. بله اخرجه سامری برمیگرده، اما کی میگوید اخرجه؟ در این که اخرجه حرف زمیر به سامری برمیگرده حرفی نیست. در آیه قبلش آمده است که فکذالک الغ سامری یوف اخرجه، فاعل الغا سامری است، فاعل اخرجه هم سامری است. اما کی میگوید سامری اخرجه؟ آیا همین ها که مخاطب وجود مبارک موسی کریم بودن میگن یا خدا میفرماید؟ اگر اینها که مخاطبن میگفتن خب تا حال ضمیر متکلم الغیر بود، چطور ضمیر جمع مغیب آورد؟ باید میگفتن فاخرج لنا، حالا دارن که فاخرج لهم. اما اگر چون چه بگیم کلام خداست به قرینه آیه بعد، خدا در این زمینه میفرماید که برای بنی اسرائیل صابری گوساله جسد گوساله که خوار داشت اخراج کرد، حالا همه قبول کردن یا بعضی قبول بعضی نقول، اون مطلب دیگه است. فاخرج سامری برای بنی اسرائیل اجلن که لهو خوار نیست، اجلن جسدن لهو خوار، فقالو، حالا سامری با باندش کسانی که زودتر از دیگران قبول کردن گفتن هازا اله و کم و اله و موسا. خب خودشون چی؟ خودشون قبلن میگفتن الهونا، الان به توده بنی اسرائیل میگن هازا اله و کم و اله و موسا. همین قالو کسانی بودن که میگفتن این اله ماست، بعد از اینکه خودشون مشرک شدن به توده بنی اسرائیل میگفتن که هازا الهکم و اله موسی. خب فقالوا هازا الهکم و اله موسی، فنسی مثلا موسی معاذ الله که الهش اینجاست، اونگاه رفته به تور برای ملاقات با الله یا میقات با او. یا خدا هم فرمود که نه، نسی سامری از اینکه باید تابع مبدا واحد باشد. برهانی که خدا اقام میکند این است که افلا یرون الا یرجع الیهم قولا. اگر ما بگیم فی این اخرجه مثلا کلام خداست، با این افلا یرونه که در صدد ابطال گوسار پرستی است هماهنگ میشود. افلا یرونه الا یرجعو الیهم قولا، این ان که با لا ادغام شده است، اگر ان ناسبه می بود این یرجعه خونده می شد منصوب بود، ولی اگر مخفف از مثقل باشد و بازگشتش بیم باشد که انهو لا یرجعو، این دیگه نصب نمی دهد و قرائت همین رفع است. افلا یرون الا یرجعو. برهان اقام کردن برای توده مردم در همین سطح است که بالاخره شما خدایی را باید بپرستید که از کار شما با خبر باشد، مشکل شما را حل بکند، سوال شما را جواب بدهد، دعای شما را اجابت کند و مانند اون. این گوساله که هیچ کاری از او بر نمی آید، نه اینکه حالا او حرف نمی زند، اگه کسی حرف بزند و بتواند خیلی از کارها را انجام بدهد، حتی فرشته هم باشد او نمی تواند خدا باشد، اما برای مردم در این سطح این دلیل کافی است. شما الیوم ببینید یه عده به عنوان شیطان پرست به دنبال یه امور حرکت میکنه، اونم همینه. اینطور نیست که حالا قوم دیگری باشن، طرز تفکرشون هم همینه دیگه، چون هیچ راه سندی دلیلی برای پرستش شیطان و دنبال شیطان بودن و دنبال این کارا بودن نیست دیگه، همینه. افلا یرون الا یرجع الیهم قولا. شما سوال بکنی جواب نمیدهد، کاری مشکل حل نمیکند. خدا آن است که مجیب مضطر باشد، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، نه فقط جواب بدهد، مضطر جواب بدهد. مضطر ای کسی که از تمام علل و وسائل دستش کوتاه شد، حالا یه زیر دریایی تو زیر دریا غرق شد و احدی هم از اونها خبر ندارد، بر فرضم خبر داشته باشد دسترسی ندارد به ته اقیانوس. یه کسی که قادر علا کل شیء است او خداست، اونها مستر واقعی هن. هیچ علل و عواملی در دست نیست که اونها را نجات ببخشد. ام این ام منقطع است به معنی بله که با میم من ادغام شده است. ام من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، خداست. اونا خدا نیستند، خدا کسی است که کاری که از احدی ساخته نیست او بتونه انجام بده، نه فلک نه ملک. ام من یجیب المضطر کذا، ام من کذا، ام من کذا، ام من کذا، همینه. این ام ای منقطع است با میم من ادغام شده است به معنی بله، یعنی اونها خدا نیستند، کسی خداست که بدون هیچ سبب بتواند مشکل حل کند، تمام علل و عوامل مقهور اراده او باشند. اون برهان کجا؟ این برهان که وجود مبارک ابراهیم خلیل هم همین بعد در همین سطح برهان قام میکرد، الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها. انبیا با توده مردم وثنی و صنمی همین گونه براهی نقام میکردن، آیا اینا دست دارن، آیا اینا پا دارن. وقتی اندام با گروهی روبرو شد که اینا از بدیهیات بیخبرن، همچنین استدلال میکنن دیگه، میفرماد الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدی یبتشون بها. حالا برفرض اگه دست و پا داشته باشن مگر میتونن خدا باشن؟ بله دیگه، نه منتها نمونه است. اله آنه که مشکل حل بکنه، نافع و زار باشه، این اصل کلیست، تطبیقش بر اونه. این که نافع، حالا بگید فرشته ها که نافع و زار هستن، مدبرات امرن، اما خب اینها بالعرضن لا بالذات. لذا در سوره مبارکه انبیاء فرمود که هر کدام از این فرشته ها معاذ الله ادعای الهیت بکنند نزیه جهنم، فرشته باشه غیر فرشته باشه. منتها فرمود بل عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول هم به امره یعملون. این تو سوره مبارکه انبیاء فرمود هر کدام از این ملائکه جبرئیل باشه، اسرافیل باشه، میکائیل باشه، اینا معصومن، همچه حرفی نمیزنن، ولی معاذ الله به فرض محال هر کدام از اینا دایی ربوبیت داشته باشن، جهنم به انتظار اوناست و زاولکه نجزیه جهنم. خدا اون که حقیقت محض است، غنی محض است. همین امن یجیب اضطرار فرشته ها را او حل میکند، نیاز ملائکه و عرش و فرش هم او حل میکند. اما وقتی بشر در حد ساده بود اون حقیقت را ترغیق بکنن، روان میکنن، ساده میکنن که در حد فهم اینها باشد. هم وجود مبارک ابراهیم این کار کرد، هم وجود مبارک موسی کریم این کار کرد، در لسان پیغمبر اسلام علیه ما الله و تعالی همین است: الهام ارجرون یمشون بها، املهام عیدی یبتشون بها، املهام اعیان یبسرون بها. خب فرمود افلا یرون الا یرجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا. در بخش های دیگر دارد که اینها لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشور را، کاری از دست اینها ساخته نیست. با اینکه اسرائیل فرشته مرگ است، لا یملکون موت، با اینکه اسرافیل سلام الله علیه فرشته حیات است، لا یملکون حیات، اینا مأموران الهیان، مدبرات حق، لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. خب این برهان الهی. بعد می فهمد که قبلا حجت خدا بالغ شد، پیغمبر اون روز که خلیفه اولوالعزم بود، خلیفه وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه ما بود، یعنی هارون، به اینها گفته این حرفا رو: ولقد قال لهم، با لام قسم، لقد قال لهم هارون من قبلو یا قوم انما فتنتم به، آزمایش شدید، و ان ربکم الرحمن، اللهی که به کل شیء رحیم است، او پروردگار شماست، به دنبال گوساله برای چی افتادید؟ حالا سوال این است که اگر چنونچه خدا اینها گوساله پرستن، چه احتیاجی وجود مبارک موسی کلیم با اینها دارد؟ اون عنصر مشترک و مقبول طرفین چیست که یکی سوال کنی یکی جواب بده؟ وجود مبارک موسی کلیم سوال کرد: افتال علم یعدکم ربکم وعدا حسنا، افتال علیکم العهد، این رو با کی داره احتجاج میکنه؟ با کسانی که بگن این گوساله هازا اله کن و اله موسی. ترسیم احتجاج چگونه است؟ تصویر استدلال چگونه است؟ با کی داره استدلال میکنه؟ با کسانی که میگن خدای ما معاذ الله اجله است، وجود مبارک موسی کریم با چه استدلال، با چه معیاری دارد با این استدلال میکنه؟ که مگر خدا خود وعده کرده است یا طول کشیده؟ اینو میگن خدای معاذ الله نیست، همین گوساله است. ظاهرا این بساط گوساله پرستی نظیر همون وثنیت و صنمیت حجاز و امثال حجاز است که میگفتن ما الله را قبول داریم به عنوان خالق کل، اما بت‌ها هؤلاء شفعاء را عند الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا و مانند اون. این هم که میگفتن یا مسجد لنا الهن کمال هم آلهه، نه یعنی بر ما خالق سماوات و الارض بیار، مدیر کل بیار، رب العالمین بیار، یه خدای دیدنی که ما او رو بپرستیم. در همین حد که هؤلاء شفعاء عند الله یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله اینطور بود. بنابراین اونها خود بت‌ها را به عنوان واجب الوجود به ذات قبول نداشتند، به عنوان خالق کل قبول نداشتند، به عنوان مدیر عامل کل نظام هستی، رب الارباب، رب العالمین قبول نداشتند. فقط این بت‌ها را به عنوان ارباب متفرق قبول داشتند. گفتن ما به الله دسترسی نداریم، باید اینها را بپرستیم که اینها یقربون الی الله زلفا یا هؤلاء شفعاء عند الله زلفا. در چنین فضای احتجاج سامون میپذیرد که وجود مبارک موسی کریم بفرمود کار به دست رب العالمین است، رب العالمین که به شما وعده داد تخلف نکرده، ما هم تخلف نکردیم، وگرنه گروهی که حالا آمدن گفتن هازا اله و موسی و اله کن و اله موسی، اینا طرف احتجاج موسی کلیم قرار بگیرن که وجهی ندارد. خب مطلب بعدی آن است که وجود مبارک هارون هر کاری که بنا بود بکند کرد. ولقد قال لهم هارون من قبلو یا قوم انما فتنتم به، به همه این جریان سامری و اجل جسد اجل و اینا آزمون شدید. و ان ربکم الرحمن، درست است واجب الوجود اوست، خالق کل اوست، رب الارباب اوست، اما رب شما هم هموست. و ان ربکم همان رحمان مطلق است و ما هم از طرف همون رحمان مطلقیم. فتبعونی و اطیع امری. اینا گفتن لن نبره علی، ما مستقیما که فعل دوام و استدامه میرسونیم، ما بر این بت‌پرستی، بر گوساله پرستی هستیم تا موسی کلیم بیاید، نه که حالا او آمد ما رها میکنیم. ما فعلا جواب تو رو نمیدیم، ما این اله ماست و باید ارتباط عبادی داشته باشیم. بله دیگه، به سامری و اینها میفهمد خدا وجود مبارکه، حرف موسی کلیم و حرف هارون هر دو همین است. و نه، خدای اصلی که قبول دارن، میگن خدای اصلی اله العالمین است، اما اله ما با جز ارباب متفرقینه. میفهم با نخیر، ارباب متفرقی ما در کار نداریم، رب جز با رب کل یکیست. همینجا وجود مبارک هارون فرمود به این که شما اون سه اصل رو اگر قبول دارید، اصل چهارمی هم همونه. اگر واجب الوجود قبول دارید، خالق کل قبول دارید، اله العالمین قبول دارید، اله شما رب شما هم همونه. این ربکم همون الرحمن مطلق است، دیگه ارباب متفرقی در کار نیست. بعدم وجود مبارک موسی کریم هم همین حرف زده در آیه 98. نه، ربی رو ببینیم که بپرستیم. حالا این سوال جواب که اگر واقعا اینها این گوساله را به عنوان رب مطلق قبول کردن، چه احتیاجی وجود مبارک موسی کریم میتونه داشته باشه؟ موسی کریم فرمود افتا علم یعید کم رب بکم، اینا میتونن بگن رب ما گوساله است، او که با اون چیزی نگفته. معلوم میشه که اون ربوبیت مطلق مفروغ انهاست، اگر اون نباشد که احتجاج تام نیست. بفرماد به این که علم یعید کم رب بکن، اینا میگن رب ما گوساله است، این که چیزی ما نگفته. ولی اگر گفته بشه گوساله پرستی بر اساس ما یغرب ما نعبدهم الا لیغربونا الا الله زلفاس یا ها اولای شفاونا این دلله هست، کار به دست رب العالمین است، این احتجاج سامان میپذیره. وجود مبارک هارون که اون حرف زد، اینا گفتن لن نبره علیه آکفین اکوف، یعنی خضوع و خشوع و اعتکاف هم از همین باب است، ما همین جا بر اساس بت‌پرستی هستیم، حتی یرجع الینا موسی. بعد حالا وجود مبارک موسی کریم آمد غضبانه اسفا با قوم، از این جهت که جهله مردم بودن اینجور رفتار کرد، با هارون یه جور دیگه، با سامری یه جور دیگه، با گوساله یه جور دیگه، بر اساس رحما و بینهم و اشد و علی الکفار که پیغمبر و مؤمنان این دو صفت دارن، اینا هم همین کار کرده. هنوز غضب نه ساکت نشده. در سوره مبارکه اعراف که در بحثی دیروز اشاره شد، آیه 154 قبلش این بود که وجود مبارک موسی کلیم، یعنی آیه 150 سوره اعراف، این بود که وقتی که آمد یه درگیری تندی، چون غضبان اسفا بود، یه درگیری تندی با هارون داشت. بعد الغ الالواح و اخذ برأس اخیه یجره الیه، قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین. اینها همه در حال نطق غضب بود، نه سکوت غضب. بعد در آیه 154 فرمود ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها هدى و رحمت للذین هم ربهم یرهبون، که بعد از آرامش. الان هنوز در حال نطق غضب است، نه سکوت غضب. غضب هنوز آرام نشده. در حال نطق غضب با هارون برخوردی تندی داشت. فرمود یا هارونو ما منعک از رأیتهم زلو، چرا جلوی اینها نگرفتی؟ اما چی کار کرد؟ اون کار رو در سوره اعراف فرمود که محاسن برادر گرفت، مویسر برادر گرفت برای حفظ توحید، که چرا جلوی اینها رو نگرفتی؟ قال یا هارونو ما منعک از رأیتهم زلو الله تتبعنه افعصیت امری. من گفتم اصل فی قومی لا تتبع سبیل المفسدین، لا تتبع سبیل المفسدین و خلفنی، چرا تبعیت نکردی از من؟ افعصیت امری. عرض کرد یبن اوم چی کار کرد را در سوره مبارک اعراف فرمود. اینجا از جواب هارون معلوم میشد که موسی کریم چگونه در حال نطق غضب با برادرش رفتار کرد. هارون عرض کرد یا ابن ام، که با عاطفه هم تعبیر هست این، ای فرزند مادرم، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اینقدر مرا مورد عتاب قرار ندید، برای اینکه انی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل، من اگر بیش از موعظه، بیش از تبلیغ، بیش از احتجاج، بیش از مناظره، بیش از گفتگو کار دیگه میکردم، جنگ داخلی میشد و کسی نمیمون و شما میمدید میگفتید که بنی اسرائیل اربن اربا شده. در همین مقدار که این عرض کرد من تبعیت کردم، تا اونجا که باید تبعیت بکنم کردم. بله دیگه، با صورت استفهام الا افعصیت، عرض بکنند نه من معصیت نکردم، تا اونجا که لازم بود انجام وظیفه کردم، از اون به بعد خطر جنگ داخلی بود، من چیکار بکنم؟ حضرت فرمود افعصیت، عرض کرد نه من معصیت نکردم، تا اونجا که ممکن بود گفتم، از اون به بعد دیگه خونریزی عمومی میشد. قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی اینی خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب قولی. من میترسیدم بگی که من که نگفتم جنگ داخلی راه بینداز، که من گفتم خلیفه من باش اصل فی قومی نه افسد فی قومی. خب اگر من اون روز موضع‌گیری حاد میکردم، این جنگ داخلی و خونریزی شروع میشد و شما میامدی میگفتی چرا حرف من رو رعایت نکردین، جمعیت را اربن اربا کردی، من چی جواب داشتم بگم؟ من کاری که بر خلاف حق بود انجام ندادم، بر خلاف توصیه و سفارش شما بود انجام ندادم، منم عدل محضم، شما هم عدل سر. این صحنه برای اینکه مجهول بشه، مردم معلوم بشه، داره واقع رخ میده، وگرنه شما هم دستور خوب دادی، منم خوبم اطاعت کردم. نه مناظره گفتگو، چون وجود مبارک موسی کلیم مسئول کل است، انجام میده، جامعه را اربن اربا بکنه، به خون ریزی بکشونه، برای اینکه هنوز موسی کریم نیامده تا دستور بده که با چنین جامعه چه کرد. جامعه وقتی با وجود موسی کریم حل می شد، یک دست می شد، دیگه جا وظیفه هارون نبود که خون ریزی را بیندازی. که عرض کرد ما تا اونجا که ممکن بود نهی از منکر کم بودی، امر معروف کردی، مناظره کردیم، احتجاج کردیم، نصیحت کردیم، دیگه بیش از این چه بکنیم؟ یعنی دستور جنگ بدیم؟ نه، در مسئله حالا یا محل بود یا نبود، اصل این ایده و این پدیده رو وجود مبارک موسی کلیم محور سوال قرار داد، استحاره رو هم جواب خوب داد. فهمید من در برابر این چی میخواستم بکنم که نکردم؟ باید احتجاج بکنم، کردم، مقاومت بکنم، کردم، دل سرزنش بکنم، کردم، امر معروف بکنم، کردم، نهی از منکر بکنم، کردم. از اون به بعد نه شما من دستور دادی، نه مصلحت بود، شما هم آمدید الان مردم آرامن دیگر. افعصیت امری؟ قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی بلا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترغب. اومد بوجود مبارک موسی کلیم دید این درسته. حالا دو تا غضب ناطق مونده، یکی درباره گوساله، یکی درباره سامری. اون دیگه تصمیم حاد گرفته، همون کاری که وجود مبارک ابراهیم کرده، با تبر بساط گوسال بت پرستی رو برداشت، وجود مبارک موسی کلیم هم همون کارو کرده. الحمدلله رب العالمین.